بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یک مبحث دامنه‌داری که مشتمل بر بخش‌های متعدد بود در حوزه حسن و قبح و ملازمات بین عقل و شرع طی جلسات بسیار متعدد طرح شد. یک مقام و فصل دیگری هم به دلیل اینکه در مباحث عدل و ظلم و کثیری از مباحث از این قبیل که در دنیای جدید هم به اون توجه شده اثرگذار است تر کردیم، و اون این بود که رابطه این علومی که بشر داشته و امروز گسترش بیشتری پیدا کرده و به تدریج هم دامنه اون وسیع تر می شود با فقه، با احکام، با شریعت چه رابطه ایست. یه مبحث کلی است که و فصل اساسی است که ذیل آن امور و نکات و مطالب متعددی قابل طرح است. مبحث در این فصل و بخش اساسی که جدا شد از اون فصل حسن و قبح و امثال اونها که سابق بحث میکردیم و یک فصل جدید شد، تا اونجایی که حالا مجال باشه و حال و حوصله باشه و آقای پور اکبرم ببینیم میگه کم از زیاده ایشیدم تنظیمش بکنه، از جهاتی که چند تا مطلب را و مبحث را طرح میکنیم. یک مبحث اون هفته قبل بود که تکرارم کردیم چند بار و تا اینجا رسیدیم که اکتشاف و فهم قوانین حاکم بر عالم یا آدم و انسان که توسط علوم انجام می‌پذیرد، این یک مسئله است که مربوط به مقام فهمه و پس از اون فهم به کار بستن نتایج اون اکتشافات است که مقام تسخیر و تصرف در طبیعت، در انسان و در عالم است. این دو مقام اکتشاف و فهم یک، و مقام تصرف و تغییر و تسخیر دو. ما گفتیم این دوتا دو مقامند و اون مقام اول که در علوم طبیعی و علوم انسانی مطرح میشه یا در علوم پایه و کاربردی مطرح میشود، اونجا داره قوانین حاکم رو کشف میکنه، میگه اینطوریه. اما در مقام دوم میگه من میخوام برنامه ریزی بکنم و بر اساس اون قواعدی که به دست آوردم دارو بسازم، تصرفات ژنتیکی بکنم، عمل جراحی انجام دهم، استخراج بکنم، تبدیل بکنم، اینجوری به کار بگیرم یا مشاوره بدم بگم اینجور رفتار بکن، اونجور رفتار نکن. این که بیاد قانون جعل بکنه یا حکم اخلاقی، حکم فقهی، حکم حقوقی بده که اینجوری باش، این با اون بحث قبلی از نظر عالم نفس العمل یک ارتباط داره. این دوتا رو بحث کردیم، ما مفصلم توضیح دادیم، گفتیم این دومی با اولی دو ارتباط داره. یه ارتباط نفس العملی و تکوینی که معلومه هست، بالاخره این فهمیده که اتم اینجوری کار میکنه، اجزایش اینجوری کار میکنه، میشه مثلا جوش هسته‌ای داد، نمیدونم چنین کرد، چنان کرد، انرژی تولید کرد. این که معلومه، این تسخیری که انجام میده، اقدامی که انجام میده، مادامی که ارزش گذاری نشه، این اقدام به اون فهم طبیعت یا طبیعت انسانی ربط داره، بخیر اونو فهمیده که حالا میاد اینجوری تسخیر میکنه، این واضحه. اما وقتی میخواد این مرحله در دو جا میخواد داوری بکنه، یعنی پای حسن و قبح باید و نباید به کار بیاره، نه این ترتب الزامی و دومی بر اولی نداره، یعنی از اولی در نمیاد که باید یا نه. دو جاست که یه چیزای دیگه ای باید زمیمه بشه تا باید و نباید پیدا بشه. یکی در خود همون مقام اول، در خود مقام اول میگه فهم عالم. خب این فهم یک امر اختیاری است، اینجاست که پای حسن و خوب و حقوق و فقه پیدا میشه. اصلا من بفهمم اینو یا نه، ممکنه که البته اونجا داوری فقهی ما و حسن و خوب و عقلی ما اینه که فهم خوبه، علم خوبه. از ما آخرم در فقه تربیت اینجور گفتیم دیگه که حکم عقل به حسن خوب و حسن تعلمه، این با ملازمه می ثابت میشه، البته با ملازمه ای که ما میگیم و حکم شرعی هم درست میشه، ولی در این حال ممکنه به خاطر مزاحمات یه جایی محدود بشه. میگه این رمل و اصطلاب رو نرو دنبالش، شعبده رو نرو دنبالش، ولی اون که یه واقعیت هم سر یه واقعیتی هم داره، ولی نرو به خاطر مزاحماتی که داره. ولی تو همون مقام فهمم در تعلم و تعلیم به عنوان یک عمل اختیاری که تعلق به اون اکتشاف قوانین حاکمه بر عالم و آدم هست، ممکنه اونجا اخلاق، حقوق، فقه با زوایای مختلفی که داره اونجا داوری بکنه. اون داوری از حیث اون رفتاری است که صادر میشه از انسان و تعلق به فهم عالم میگیره. میگیم که اونجا میگیم علل اصول فهمیدن خوب است، ولی ممکنه به خاطر یک ملاحظاتی بگه اینجا اینو دنبال نکن. این تو مقام اوله که جای فقه و حقوق هست. اما حالا عمده مقام دوم بود. مقام دوم میگفتیم که این که این قوانین بر اتم یا بر این غذا یا بر این مواد حاکمه، این قوانین به ما نمیگه که حالا اینا خوبه که اینا تسخیرش بکنی، فناوریشو درست بکنی، برنامه ریزی بکنی، به کار بگیری یا به کار نگیری. نه، این خوبی و بدی باید از یه جای دیگه بیاد. این چیزیست که اون هفته
یعنی لزومن گزارهای توصیفی منتج به گزارهای تجویزی نمیشه.
این نوع گزارهای توصیفی به این نوع گزارهای تجویزی نمیانجامه.
این سه جمله است دیگه، این یا این موضع شما الان، یعنی
نه این اینی که الان میگی قطعی یا همیشگیه، منطقه یه چیزهای دیگری داریم در زوایای دیگه که بعد عرض میکنیم. اون باید یه چیزهای دیگه بیه پاش به میان بیاد بگه که عرض شود که رفاه مردم خوبه، نجات مریض خوبه، کاهش آلام خود یا دیگرانی خوبه. اون وقت این اگر یه قانون عقلی شد، حسن خوبی پیدا شد، مبنایی پیدا کرد، حالا مبنای عقلی و عقلایی شرعی هرچه پیدا کرد، گفتیم این خوب است. علم میگه این چون تو مسیر اون قرار داره، میگه برو تسخیرش بکن، تصرف بکن که اون خوبی که از جای دیگه فهمیدی محقق بشه. صرف یه قاعده کلی که بگیم تصرف بکن، تغییر بده، استفاده بکن، اینا رو تبدیل به یه برنامه بکن برای ایجاد یه تغییر، این درش حسن خوبی نیست. اون علم میگه این هست، میشه اینجا این کار رو کرد، به اون نتیجه رسی. اما اینکه باید یا نه، باید اون نتیجه ببینیم حسن و خوب چطوری است، حالا حسن و خوب شرعی و عقلایی عقلی اونو تعیین بکنیم، بعد بگیم این حالا خوبه یا بده. این مبحث و قانون اولی بود که دیروز اشاره شد، جلسه سابق اشاره شد. اما یه قانون و مبحث دیگری هم اینجا وجود دارد و اون اینه که گاهی علم میره و مصالح و مفاسد رو کشف میکنه دیگه. این یه مواجهه اولیه بود که ما با این قوانین و اکتشافات علمی داشتیم. اما یه عمقی به این مسئله ببخشیم که شاید تو ذهن دوستان اون هفته به این هفته آمده باشه، و اون این است که در همون جایی که ما اون احکام کلیه و حسن و قبهای نسبت به نتایج داریم و علم میره مصلحت و مفسده رو کشف میکنه، میگه که در عرصبت که این ماده این خواص وجود داره، در این ماده این خواص وجود داره که مثلا این مریضی را معالجه میکنه، این مشکل را رفع میکنه، اون مصلحت را تأمین میکنه یا اون مفسده را دفع میکنه. علم میره این را به دست میاره، مصالح و مفاسد را تشخیص میده. و ما هم فرضم میگیریم این در جاییست که اون نتایجی هم که مترتب بر اون میشه علال اصول نتایج خوبیه، یعنی که کسی نجات پیدا بکنه از مریضی چیز خوبیه و علم هم داره اون رو کشف میکنه. پس اونی که ما قبل گفتیم این بود که اکتشافات علمی هنگامی باید و نباید تسخیر و بهرهگیری از اونها برای آن مترتب می شود که اون نتایج حاصله دارای یک حسن و قبح عقلی شرعی فقهی و حقوقی چیزی داشته باشه. این بحث اولی بود و اینجور نبود که خود اون حسن و قبحی رو تولید بکنه. حسن و قبح از این کشف به دست نمیاد، بود از جای دیگه بیاریم بعد این رو با اون متصل کنیم. یه کبرایی میخواد که منظم به این کشف بشه و به اون بره. این چیزی بود که اول گفتیم. اما در بحث دوم این است که همین جایی که ما یه کبریاتی داریم، کبریات حسن و قبح عقلی یا عرصبت شرعی و فقهی و حقوقی و اخلاقی داریم، اینم با اون ربط داره. این میگه این مصلحت رو من کشف کردم، این مفسده رو کشف کردم. مثلا اختلال نظام خوب نیست، نظام بنای اجتماعی خوب نیست. بعد میگه که این اقدامات موجب مثلا گسست اجتماعی میشه، اختلال به وجود میاره. این میبینید که بعد از فرض وجود یک کبریات عقلی، حقوقی، شرعی، اخلاقی، علم میاد مفاسد و مصالحی رو کشف میکنه و این با اون ربط داره، یعنی صغرای اون کبرا میشه، این صغرا برای اون کبریات درست میکنه. خب اینجا ما چقدر میتونیم به این موضوع سازی، صغرا سازی علم و تحقیقات علمی اکتفا بکنی؟ این خب بحث بسیار مهمیه که در ادامه اون مسئله مطرح
میشه. وضعیت شغلیش که مسلم ما محرز میشه؟
بله، یعنی این چقدر ما میتونیم به این اعتماد بکنیم برای اون مسئله؟
قرار بدیم برای.
در اینجا صوری وجود داره در پاسخ به این مسئله و تحقیق مسئله، صوری وجود دارد. قبل از اینکه این سوال این بود، بعد از گذر از اون قانون اول سوالی در اون قانون و مبحث دوم پیدا میشه که اونجایی که ما کبریات عقلی، اخلاقی، نقلی، شرعی داریم و این کشفیات هم با اون ربطی دارد، چه مقدار میشه به این کشفیات که صغراساز و موضوع ساز است اعتماد کرد؟ این سوال اینه. قبل از اینکه صور و احکام اون صور رو بگیم، باید به این نکته توجه کرد که علم درجاتی دارد و لرزان و لغزان هم هست. این نوع نظریات علمی گاهی در حد فرضیه احتمالی است، گاهی ظنیه، گاهی نه واقعا اطمینان ایجاد میکنه و در کثیری از موارد علم به خصوص هرچه پیشرفته تر بشه و دقیق تر بشه لرزانتر میشه دیگه. حالا با اون نظریاتی که در فلسفه علم هست و اون هفته هم اشارتون مایی به اونا داشتیم، خب حالا با این توجه برای پاسخ به این سوالی که در مبحث دوم مطرح کردیم، میگیم انواع و اقسام اینجا وجود دارد. یک، اونجایی که ما در شریعت به طور اطمینانی و واضح یک حکمی داریم، بعد علم میاد با تحقیقات خودش چیزی در میاره که با اون سازگار نیست. ما اگر در فضای شهر نباشیم گفتیم اینو کشف کرد و بگیم مثلا اینجوری میگیم، ولی در فضای شهر جور دیگریست و این علم با اون سازگار نیست. این یک مورده. این همون تعارض علم و دینه. از اون کتاب ایان بارگو رو بخونید تا انواع بحث هایی که در اینجا مطرح شده،
کاملا در مقال اون
داده بشری داده دیگه است. میگه 15 تا روایت داریم، کثرتش هم طوریه که اطمینان داره که میگه ارث زن نصف مرده، یا روایات متعدد و معتبری که میگه مواردی ما در حدود قتل داریم. این برو برگرد نداره. یا میگه که استمناء حرامه. از این طرف تحقیق میاد میگه که در یه مواردی معاذ الله این یک اثر مثبتی در مسائل مثلا کاهش مثلا بعضی عقده ها داره، استرس رو کاهش میده. بله دیگه. یا
این بحث خلقت انسان، مثلا علم میگه که این، ولی دین میگه که به وجود فرد برمیگرده به انسان.
حالا تو فضای توصیفی ما بحث ما نیست، فضای تجویزیات بیشتر اونم هست. اون تعارض علم و دین دو حوزه داره، یکی توصیفیات ما الان بیشتر فضامون مباحث فقهیه، تجویزیاته. تجویزهای آمده ولی این دانش یه چیز دیگری رو کشف کرده که در حال طبیعی میگیم اینو که میبینی باید بگیم اون درست نیست دیگه. اینو حالا من نمیدونم کفریات آدم میگه چجوری میشه. از جاید که من وقتی دیدم در یه جایی میگفت که حیف نیست که این زیبایی این زن رو شما میپوشونید، بذارید ببینم. اون میگه علم من یا دانش من، تحقیق روانشناختی من میگه که این با در دید دیگران باشه. این از این قبیل چه. البته اینایی که میگیم بعضیش چیزایی خود جدیتر علمه، بعضیش هم زنیاتیه، استحساناتیه، خیلی هم پاشم جایی من نیست.
علم به خیلی از یافته ها غلطه.
این صورت اوله که از این طرف ما یه احکام واضح روشنی داریم و اون تحقیق علمی هم کلیت اون را نمیپذیره. یعنی میگم مصلحت و مفسدی چه کلام با این سازگار نیست. حالا تو بحث‌های سیاسی هست، بحث‌های اجتماعی هست، فرهنگی هست، انواع مسائل ما داریم، ضمن این که بخش بزرگی از احکام ما با اون هم یک فهم عقلی متعارف با عقلایی سازگاره، اما یه جایی با این فهمهایی که از این امور به دست میاد ناسازگاری داره و این اون چالشیه که در بحث احکام ها وجود داره. در اینجا دقیقا صورت اول ما اینه که این تحقیق با کلیت اون سازگار نیست. حالا اگر اطلاق و تقییدی بشه اونو باید بحث بعدیه. در اینجا طبیعی است که ما وقتی که با حجت شرعی معتبر اون حکم را داشته باشیم، با این نوع تحقیقات نمیشه دست از اون برداشت. چرا؟
شرعی از اصل
عمل
به دست
اومده
میشه،
حجت داریم. حجت داریم. حجت اگر بر اون باشد، حجت معتبر بر اون باشه، این تحقیق نمیتونه اونو تغییر بده.
درجات یافته
چرا؟ برای اینکه این این همونیست که سابقا ما چند بار بحث بودیم. این تحقیقی که بشر داره انجام میده، اولا احتمالی و ظنی اونهاست، این اولا. ثانیا اگه قطعی هم بشه، اینو دقت بکنید، اگه قطعی بشه بگه که دیگه، رو من مثال خیلی بدش رو گفتم دیگه، معاذ الله استمنا، یا دیگه اون نمیخوام به زبون جاری بکنم، میگه که تغییر در
میگه تنبیه فرض مطلقا ممنون داده بشری، اینو میگه، ولی فرق
آره اینا رو مثلا میشه بگیم چیزی که نمیخوام نمیشه بگیم،
اونایی که
نمیگه بله، حالا یکیشو گفتم، میگه تحقیق روانشناسی میگه این خوب است، این فواید رو داره، اصلا میگیم این فرضیه هم نیست، نظریه اثبات شده است که اینطوره. ما میگیم اگر از نوع اول باشد که فرضیات و ظنیات، خب معلومه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که من این آخوند و خراسانی و ناینی رو در این آیات ترجیح دادم، برای اینکه خیلی جواب کار میاد و آیات هم به این نظر داره، میگه این ظنیات رو نمیتونید مبنای کار قرار بدید، اگر ظنیات باشه. اگر قطعی باشد، احراز قطعی در این باشه، بازم فایده نداره، نمیتونه جلو اونا بگیره. چرا؟ برای اینکه شارع موظف است، اگر ملازمه رو بپذیریم یا خود را موظف دانسته است به نظر ما، که حکم حسن و قب را، حسن و قب عقلی را رعایت بکنه. احکام هم بر این یک قانون ما قبول داریم، یک قانون دیگه هم قبول داریم که احکام الهی بر مصالح و مفاسد مترتبه، ما حکم بی مصلحت و مفسده را قائل نیستیم، اما مصلحت و مفسده ای که بشر میفهمه قطعی هم بفهمه شاید یه مصلحت و مفسده مزاحم داشته. شرع اولا کلانتر میبینه مساله رو از دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، ثانیا احاطه او این است، گونه ایست که مزاحمات دست اوست.
یه فرض دیگه هم داره، شاید ما حکم اشتباه فهمیدیم.
نه ایبی نداره،
ایبی
نداره، ایبی نداره، بله اونو میگیم، اونو میگیم، میگیم، میگیم. ما الان داریم فرض میکنیم که یک حکم روشن حجت واضحی داره،
ضروری دیگه مدالل،
نه ضروری نه، حکمیست که دلائل واضحی داره حجت. اینجا به این سادگی نمیشه علم را در برابر اون قرار داد، این حرف اول ماست. اما حالا امای ما برای همینه دیگه، اما اینه که اماش اینه که در مواردی که اون حکم اون اتقان و وضوح اونجور نداشته باشه، گاهی ممکنه این بیاد طرح سوال بکنه، اون وقت آدم رو آدم باید بره دقت بکنه ببینه اون چیه، این ادلش چیه، چقدر اتقان داره، چطوریه، کجاست. و لذاست که این کشفیات علمی در اینجایی که مواجهه با کلیت یک قاعده‌ای داره که ما از حجت شرعی به دست آوردیم، میگیم این علل اصول نمیتونه اونو متزلزل بکنه به خاطر ضعف در احاطه عقل بشر و علم از نسبت به همه مساله و مفاسد و تزاهمات. این اینجوره، ولی در این حال یه تنبهی به آدم میده که رو اون دقت بکن، رو اون دقت بکن، یه تلنگر به آدم میزنه که برو دقت بکن، یا از شبت که یا میاد اون رو میگه که از شبت که یه بازنگری بکن، یه تلنگری میزنه که بازنگری بکن. اما اگر رسید به نه
قطعش
چی؟
اگر یه چیزی نوعا قطع‌آور بود،
نه ما همین قطع داره که این مصلحت و مفسده درش هست، ولی مزاحمش هم قطع داره. بله، اینم نکته بعدی ما اینه که اگر واقعا رسید به این که این مصلحت وجود داره، قطع هم پیدا کرد که مزاحمی هم وجود نداره، این دیگه فقط علم نیست، داری چیز دیگه باید قاطیش کنه. به اونجا رسید البته اون تعارضه،
نتیجه مزاحم قطع داره مزاحم.
بله بله، اگر به اون سطح رسید البته بله.
نه نه، فرض فهمید که یه نتیجه یه دست میاد از تجربیات، قطعا پیدا میکنن نوعا هم قطعا
بله. یعنی قطع دارد که
ولی مخالف
این قطع دارد که این اقدام غیر شرعی که ما الان میگیم غیر شرعیه، این فایده روانشناختی داره، استرس رو به قولشون کم میکنه، قطع داره.
اما
این که قطع دارد که این مفسده داره، اما اگر این قطعش فایده نداره نمیتونه مقابل اون بیسته. چرا؟ میتونه تلنگر بزنه که یه دقتی بکن ببین اونجا چیه قصه، این خوبه. اما وقتی میتونه معارضه برقرار بشه که یه چیزای دیگه هم رو اضافه به اون بکنه، قطع پیدا بکنه که هیچ مزاحمی هم برای این نیست، هیچ تأثیری هم در امر اخروی سعادت اخروی نمیذاره. این به این سادگی دونه و خط و قطع که این در سعادت اخروی ضرر نمیزنه، مزاحم اخروی نداره، این به این شکل با سادگی نمیشه. بشه البته اونجا
فرض شان چون عمل حرامی که خود از طالب نصاب زدی تجربه به این
برسه
که این خیلی
برای
حال
فرق. نه نه عزیز من، در همه احوالا من دارم میگم معارضه با کلیت حکم
پیدا نمی کنم،
کلیت حکم یعنی کل حکم زیر سواله، نه اینکه یه وقتی اجرای حدود موجب وهمه، واقعا یه جایی یک عنوان مزاحمی آمده، خب این کار رو کردم جلوشو گرفت، اون اطلاق و تغییر رو بعد میگیم، این فعلا مزاحمت با کل حکمه.
این که داده بشری میتونه قید بزنه مطلقا،
اون حالا با بحث بکنیم، حالا اون بحث بعدیه، الان صورت اولی که داریم بحث میکنیم اینه که تباینه، اینه که بیاد بگه با کل حکم این سازگار نیست. من تحقیقی کردم که اصلا اداره حکمرانی در جامعه من الازل الالعبد بر پایه انتخاب است، هر طور انتخاب کردن با اصل حکم مثلا ولایت، مثلا ولایت معصوم میگیم ما، با اون اصلا سازگار نیست.
تو همین الان فرض کن درجه اعتبار امر شرعی مهم نیست اینجا الان.
چرا گفتی مهمه؟ چرا مهمه؟ گفتیم این تلنگر میزنه ممکنه که
خب میگم اصلا توی موازنه ای باید نگاه.
بله موازنه است، کاملا موازنه، اصلا حرف ما موازنه است دیگه.
پس خود اون فرض همون ابتدا بگید مثلا اگر امر شرعی یه امر فرض کنیم متواتر،
نه این روشنه، بله اوکی نگفتن تو رسائل اومده همه گفت با اینکه روشنه موازنه است، اون تو مثالش مهمه.
نه آقا اون مثال الان سوال چالش همین
این که واضحه. آقا چی اگر ما این طرف به یک حجت به چیزی رسیم که تو موازین یه حجیتی داره،
نه
اونم حجت اونجا ما ملاحظه دو تا حجت کرد
بشری خیلی قوی داریم، این طرف یه روایت زنی موثقی داریم.
بله
الان اینجا چکار کنیم؟
میگه این عرض اصلی ما اینه، ولی موازنات که واضحه تو رسائل هم آمده گفتن دیگه، حجت و اون دو تا حجت حالا بود اقواش رو پیدا کرد و اون اعمال قواعد تعارض دو تا حجت کرد با شکلی که داره، اونم رو تو بس میکنیم ما. ولی الان اونی که مهمه اینه که میگیم این تلنگر بزنه بی نداره، ولی صرف این که این هست مصلحت یا این مفسده، این احاطه بر واقع چون نداره نمیتونه ازش یک حکمی به دست بیاره، یه باید و نبایدی نمیتونه از این دست بیاره. چرا؟ برای این که بر همه واقع احاطه نظره
ناظر به زنی به خلافی که از سالی هم ترجیح میداده که وقتی تو بحث وجهت خبر باره عدم زنی به خلاف
اینو داریم تباین رو میگیم ها.
خب باشه، میخوام یه اون داده بشری یه زنی به خلافی رو نسبت به روایت هر آدم ایجاد،
یعنی به کل حکم.
بله
این تلنگر میزنه که اونو دقت کن که حجت باشه، به حجت باشه نه. اگر حجت شد، اگر حجت شد میگیم این زنون، آره این زنون ارزش نداره، این زن لا یغنی من الحق شیء. یه عرض ما اصلا اینجا اینه.
حاجه اگر عقل قطعی برای حکمی باشه و با ظاهر
حکم نمیگی ما
برای یه قضیه دیگه.
نه حکم که اگر عقل قطعی اگر گفت که توهین به دیگه تهمت نزن، شرع هم میاد میگه که باهتو هم میگیم باهتو هم رو بذار کنار. اون عقل قطعی عملی است، حسن قوه عقل عملی است. ما بحثمون در حسن قوه عملی نیست، مصلحت و مفسده واقعی عینیه که علم اون رو کشف میکنه.
یه بحثی
از همین کل این بحثای ما در کشف مصالح و مفاسد عینی نفس الامری است. با ما عقل عملی اصلا کار به بحث ما نداره، اون کار بحث دیگه است. اگه قاطع عقل عملی یقین داره که میگه نباید به دیگری تهمت زد، روایت اومد میگه تهمت بزن بهش، میگیم روایت رو میذاریم کنار.
من دوچار تعلیق داره حکم عقل معلقه
بر اون روایت رو میذاریم کنار.
روایت رو میذاریم کنار؟
بله روایت رو میذاریم کنار.
احکام عقلی معلقن بر
نه نه
تعلیق داره
نه نه قبه قبه تهمت زدن به دیگری. حالا یکی بیاد بگه تهمت جایزه، بله اون تو اهم و مهم اون که میشه، اهم و مهم میشه. نه همینجوری میگم، بگه کذب جایز است به طور مطلق. معلومه که حسن و قوه عقل عملی که قطعی است، هر جا قطعی باشه معلوم اصلا شر رو میزنیم، یعنی شر که نمیزنیم کنار. یه دلیل نقلی اگر اینجور باشه که اینجور چیزی زیاد هم نیست یا اصلا نیست میزنیم کنار. بحث ما اینه که نه علم است اینجا،
بس
علم کشف مصلحت میگه این دار این ماده این دارو این فواید رو داره، این ماده این خواص رو داره
و بعدش به تجویز میرسه و بعد از این توصیف به تجویز میرسه.
نه همین تجویز رو میخوام بگیم نمیتونه برسه به این سادگی.
نه الان میرسه، نه اتفاق خارجی که تو
معلومه که این حرفایی که ما زدیم همش با هم
مسئله
میگه غربیا نه داره میرسه شو توی غرب
میدونم بی خود میرسه. ما داریم میگیم بی خود میرسه.
حاضر بر فرض که ما قبول بکنیم که عقل میتونه روایت ظهور روایت رو بذاره کنار.
بابا عرض میکنم میخوام بگیم این نمیتونه ظهور اونو بذاره کنار. اگه این حجت شد این اصلا قد نمیده. قطعی میگه که استمنا این خاصیت رو داره دیگه، حالا بیادبی میکنه دیگه. قطعی میگه تو روانشناسی میگه این خاصیت رو داره، این طرف هم دلائل واضح حجت شرعی داریم که این حرامه. میگیم این قطع زنی که باشه که معلومه، قطعی هم باشه نمیتونه اون حکم رو تخریب کنه، کلیت رو حکم تبایی اونا نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این کشف او کشف تام به همه مزاحمات نیست، این توان اون مقابله رو نداره.
یعنی اصلا به باید نمیرسه.
نه نمیرسه بله. یعنی
نه به باید نه
بایدهای زنی اینجوری میگه خیلی از این بایدهایی که توی علوم انسانی داری و همین زنیاته.
بله کشفش قطعیه ولی بایدش زنیه.
ممکنه اگر شرع مقابلش نباشه این زنیات بیاد مثلاق برای اون، میگه این اختلال نظام خوب نیست، اونجا که شرع عنوان کلی داره ممکنه همین امر زنی بگیم کارشناسی موضوعی درست میکنه برای اون. خیلی جا خوب است، فعلا یه جای نادری هم داریم میگه ما، نادر هم هست ولی هست. مثلا
قدرت تستر میفرمایید ممکن است که کش قطعی باشه اما اون بایدی و نبایدی که بخواد
بگه نمیاد بهش مثلا نمیشه.
این اعتبار نداره
بله نداره
میرسه یا به باید نباید برسه.
نمیرسه
نه آجا میرسه آره خرد داره میرسه
نباید
نه
نباید برسه
بله یه چیزایی میگید که خود آدم نامید میشه.
اگر باید
صلی الله علی محمد
صلی الله علی محمد
نباید.